الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله طیبین الطاهرین المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین. اللهم وفقنا و جمیع المشتغلین و رحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین. دیروز به نحو اشاره اجمالی عرض کردیم مرحوم شیخ در بحث فضولی سه صورت مطرح کردن. صورت سوم ان یبیع الفضولی لنفسه، که بعد اگر مالک اجازه داد برای مالک بشه. فرمودن این که یبیع الفضولی لنفسه، این دو صورت داره. یه دفعه شخص قاصبی است، قصب کرده و به نفسه میفروشه. یه دفعه جاهله، خیال میکرده مال خودشه، برای خودش، بعد معلوم شد که این مال خودش نیست، مال شخص دیگریه. ان یبیع الفضولی لنفسه. بعد مرحوم شیخ در اینجا به اصطلاح فرمودن به این که همون اطلاقاتی که میگه فضولی درسته، اینم درسته. این یک مطلب شیخ. یکی دو تا مطلب دیگر هم اضافه کردن که مثلا بعضی از اون ادله روشن‌تره. این مطلب دوم شیخ. مطلب سوم شیخ این است که بعضی ایشون گفته که همینطوره، بعضی اشکال کردن که ما اگر فضولی رو قبول کنیم اینجا رو قبول نمی کنیم. اما خیلی دفعه دیگه هم عرض کردم، البته الحمدلله این چاپ، این کتاب، این چاپی که الان دست منه این کار رو کرده، اما این کار رو اگه در مت با یه اضافه می کرد شاید متن روشن‌تر بود. ایشون در حاشیه این کار کرده. عرض کردیم مثل کتاب صحیح مسلم، صحیح مسلم عناوین باب رو در حاشیه اورده، در متن کتاب فقط روایت همه رو تو پسر هم اورده. عناوین باب رو به خلاف بخاری، بخاری عناوین باب در کتاب اورده باب کذا، اما مسلم در حاشیه نوشته تا اینکه متن روایات با چیز دیگه اضافه نشه. اینجا در چاپ این کتاب این نکات رو در حاشیه اضافه کرده. مجموعاً شیخ 5 تا اشکال کرده، لکن در چاپ کتاب، در ویراستاری کتاب، به نظرم تو خود متن مثلا بین کروشه قرار میدن یا پرانتز الاشکال اول بعد میگو منها. به نظر من شاید این بهتر بود که الان متن یک نواخته، آدم همچی که متن نگاه میکنه مگه به حاشیه تأمل بکنه؟ الا متن مثل قلب مؤمن پاک صافه، یک نواخته سر ته متن، یک نواخته. در صورتی که این 5 تا اشکاله، اون وقت باز بعضی از اشکالات رو مثلا گفته آقای محقق قمی اینجور جواب داده، باز رو جواب محقق قمی ایشون اشکال میکنه، باز اشکال رو جواب محقق قمی. اینها رو اگر جدا میکردن به نظر من با ویراستاری جدید روشنتره، خودش فاصله گذاشتر بین سطور اینها راحتتر آدم مطالعه میکنه. یک نواخ که باشه گیج میشه، حالت گیجی بهش دست میده، برای چشم نوازتره اصلا برای دیدن. و حتی انتخاب حروف، این حروفی که ایشون انتخاب کردن خیلی متوسط و عادیه. میگن کتاب‌های درسی حروفش کمی درشت‌تر باشه، چون بیشتر روش تأکید میشه، درشت که میشه آدم توجه چرا؟ چون در کتاب‌های درسی کلمه کلمه انتخاب شده، دقت کردین؟ لذا میگن یه مقداری با حروف درشت‌تری چاپ بشه، با حروف متعارف چاپ نشه. اینم با حروف متعارف چاپ شده. الان هم عده‌ای از کتب مهمه رو که چاپ میکنن، غیر از ورقش و رنگش و اینها، یک کمی حروف درشت‌تر چاپ میکنن، چون مثل یه متن علمیه، یعنی متن نیست که باز رو کلمه کلمش حساب کرد. اینا یه اصطلاحاتیه که الان میگن در مقام به کار برده بشه. علی ای حال، بعد ایشون 5 تا اشکال میکنه، بعضی رو خودش جواب میده، بعضی رو جواب از محقق قمی و دیگران میگه، با سو جوابا مناقشه میکنه. لذا بحثش رو خیلی طولانی کرده مرحوم شیخ، این بحث رو طولانی کرده. من نمیدونم آیا واقعا این کار رو خود شیخ ابتدا انجام دادن. ایشون در اثناء کلام اسمی هم از مرحوم شیخ جعفر کبیر، مرحوم شیخ جعفر کاشورقتا، یک حاشیه بسیار لطیف و دقیقی بر قواعد علامه داره. تا اونجایی که من میدونم یک جلدش چاپ شده، تحقیق شده، چاپ شده، مخطوطه. یک جلدش نمیدونم چاپ شده، آیا جلد دو و سهش هم چاپ کردن یا نه خبر ندارم. از این که ایشان در حاشیه، در حاشیه کتاب نوشته شرح القواعد و مخطوط، البته شماره هم داده، در این صفحه نوشته در صفحه 384 انظر شرح القواعد مخطوط ورقه کذا. این قسمتش هم میشه تا این زمانی که این کتاب نوشتن چاپ نشده، اما جلدیه کشی من دیدم چاپ شده به هر حال. و ادعا شده که خیلی از لطائف و دقایقی که در مکاسب محرم هم هست شیخ از اونجا گرفته، از شرح قواعد مرحوم شیخ جعفر. انصافا هم کشف القطاع ایشان هم خیلی ظرافت ها داره. انصافا هم چند تا؟
یه جلدش اینجا
یه جلد چاپ شده؟
اینجا
من
شرح القواعد کشف القطاع شیخ جعفر
بل آن صفحه فلان جلد یک رو من دیدم چاپ شده، دیدم خبر دارم. نمیدونم بقیه مجلدات چاپ شده یا نشده. علایه حالن این هست که این کتاب انسان تو این که نمیشه صفحه 60، اینم احتمال جلد یک باشه، صفحه 60 باشه. شاید تو اون زمان هنوز جلد یک هم چاپ نشده، این زمانی که این کتاب چاپ کردن جلد یک هم چاپ نشده بوده. به هر حال و انصافا هم قشنگ، یعنی اصولا مرحوم شیخ جعفر رضوان الله تعالی علیه، حتی میگن شیخ انصاری گفت اصلا بیت کاشف القطاع نه فقط شیخ جعفر، اینها رموز فقه رو بلدن، اون ظرافتکاری های فقه رو بلدن. انصافا حتی خود کشف القطاع این چاپ جدیدش هم شده، انصافا لطائف خوبی داره، ظرافت های خوبی داره خود ایشان. و کذالک نقل شده، من چون ندیدم انوار الفقهاء مال پسر ایشان که میگن شیخ هم خیلی به ایشان متأثره، تصادفا من این ندیدم، انوار الفقهاء ندیدم، اونم به نظرم چاپ شد. انوار الفقهاء به نظرم چاپ شد، تا اون زمانایی که ما بودیم نجف هنوز چاپ نشده بود، به ذهنم اینطور بود، اما به نظرم اخیرا هم جام درسین دیگران انوار الفقهاء رو چاپ کردن، به نظرم اینطور میاد. ندارم بلا
تو نجف چاپ شد انوار الفقهاء
چنگه
نجفه چاپش نجفه سامون شهر رو بود.
این که چاپ شده در نظر این
بیشتر به نظرم چاپ شده، کامل به نظرم چاپ شده.
اینجا چه زده تعداد جلد یک،
حالا اینجا شاید مال تاریخ قدیمه، اما به نظرم میاد بیشتر از یکیش چاپ شده، چون ما در وقتی که نجف بودیم بحثی بود با بعضیا، به نظرم ایشون از یک نسخه خطی نقل میکرد، اون آقا از این نسخه خطی، به ذهنم اینطوره. حالا اگه تاریخ چاپ نوشته، من از صحبتی که من میگم مال 50 سال قبله، اون وقتا به نظرم چاپ نشده بود.
تعداد جلد یکی نمیدونم.
این کتاب نوشته که تو ایران هم از سوی دانشگاه علوم و فرهنگ اسلامی مورد تأثیر و تحقیق قرار گرفته، در 17 نمایش کتاب سال حوزه برگزیده شده. این دیگه کامل از یه دوره است، حدود شاید 8 جلد
کاملش؟
این بله تو قم چاپ شده.
میگم من بیش از یک جلده، تاریخش هم باید همین 30-40 سال اخیر باشه.
این که خیلی اخیره، ما در 17 به اصطلاح دوره کتاب سال حوزه برگزیده شده، الان نمیدونم الان چند
میگم. من یادم میاد 50 سال قبل چه بحثی که داشتیم با بعضیا، ایشون میگه مثلا من نسخه خطی دیدم از انوار الفقهاء، به نظر اون وقت چاپ نشده بود، اون سالایی که من تو ذهنم الان چاپ نه، اما اخیرا مثل یه چاپ شد. الان که شما فرمودین
3/1/97 کتاب به اصطلاح برگزیده شده، احتمالا هم 96-95 چاپ شده،
باید اینطوری باشه. نه
جلده با فهارسش،
میگم یک جلد نیست نه، اما همون وقتا اون آقایی که داشت مثلا خیلی تعریف میگرد کتاب خوبیه، جامع المدرسین چاپ کرده، کی چاپ کرده؟
دفتر تبلیغات
اون چاپ کرده؟ علایه حالن خیلی تعریف کتاب رو شنیدم مال پسر مرحوم شیخ جعفر، اما نقلم ازش دیدم، یعنی شنیدم، لیکن خودش من نداشته، من نداشته. به هر حال این میگن مرحوم شیخ به ایشان خیلی متأثره، به مرحوم شیخ حسن. حالا آیا حالن اینم راجع به این قسمت کار، چون ندیدم الان، چون اعتماد به نقل دیگران منم خیلی قائل به اعتماد به نقل دیگران نیستم، باید خودم نگاه بکنم تا اعتماد پیدا بکنم.
24 جلد
انوار الفقهاء
تو قم مؤسسه کاشف القطاع این چاپ کرده نجف سال 1422.
میگم اینا همه متأخره راسته، اما 24 جلد نباید باشه.
اینجا تو قومه 10 جلد
24 فکر نمی کنم. میگم یک جلد نیست که شما 10 تا احتمال میدادم، 24 احتمال نمیدادم. تعلیق زدن تعلیق میشه، چرا قابلیت
مؤسسه خودش بوده از کتاب
دیگه. الا یا حالن مرحوم شیخ قدس الله نفسه، و این یک خوبی که الان این چاپ دست من هست در حاشیش داره، الوجه الاول، الوجه الثانی، الوجه الثالث تا وجه خامس، 5 تا همتی شیخ ننوشته، یک و دو شروع منها منها. خیلی اینجا بحث رو مرحوم شیخ طولانی نوشته و من نمیدونم چرا الان اینقدر طولانی شده. من با خودم امروز فکر میکردم که اگه بنا بود سطح مکاسب رو بگیم شاید یک هفته 10 روز این بحث شیخ طول میکشید، اما خارجش رو باید یک روز ختم کنیم، چون این بحث ها خیلی نکته فنی نداره. حالا ایشون طولانی بحث کرد، چون عبارت ایشان و بعضی از نکاتی که در عبارت ایشان هست لطائف خاص خودش داره. من میگم خدا اگه بخوام اونا رو بگم خیلی طول میکشه. و مرحوم آقای نائینی هم نسبتاً کمتر وارد شده، چرا ایشون هم نسبتاً، اما یکی یکی 5 تا وجه بیاره، یکی 2 تا وجه آوردن، 2-3 وجه. و اولا شیخ و اشکالاتی رو مطرح کردن. اشکال اول اطلاق معتقدم، من نمیخوام حالا همیشه بخونم لا تبع ما لیسه. ببینید اشکالات در حقیقت، حالا من یک کمی بخونم. بله، بعد ایشون ول اقوا فیه از صحه وفاقا للمشهور للعمومات المتقدمه به تقریب، یعنی ایشون میگه اگه شما فضولی رو صحیح کردین در همه اقسامش صحیحه، نشد همش باطله، فرق نمیکنه قصد نفسه بکنه یا نکنه، جهلن یا اعتقاد یا جعلن. جهلن اگر خیال میکرد ملکشه، جعلن قاصب خودش رو مالک قرار داده. و فهوا از صحت فی نکاح، در باب نکاح اگر صحیح بود به طریق اولا در ما نهنفی صحیحه. البته در باب نکاح سابقا هم عرض کردم، مخصوصا یکیش رو که مرحوم شیخ کمتر رو کار کرد به ذهن من الان اینطوره، با اینکه شاید پارسال بود ما فضولی بود، و اون نکاح عبده، چون داره به نظرم رو این نائینی بیشتر، مرحوم نائینی مانور دادن که فانه لم یأس الله و انما عصا سیده، که اگر عبد بدون اذن سید ازدواج کرد و مولا اجازه داد درسته، لعنه لم یعص الله، یعنی خلاف شرع نکرده، خلاف امر مالک رو انجام داده بدون اجازه مالک، خب مالک اجازه داد تمامه. این نکاح مرادش اینه، روشن شد؟ نکاح دوتاست، یکی نکاح عبد بدون اذن مولا، یکی این که اصلا شما شخصی رو، سلام علیکم و رحمت الله، چه عجبا اشراقت و انورت، حال شریف خوب است. یکی این که عبد بدون اذن مولا یک کار رو انجام بده، یکی این که شما مثلا مثلا خانمی برای یک آقای یا آقای برای خانمی بدون خبر اونها عقد بکنید، نکاح باشه اما فضولی باشه در غیر عبد و مولا. و اکثر ما تقدم من المؤکدات مع ظهور صحیحت محمد ابن قیس، که اون ظهور سید محمد ابن قیس، این چون گفت باء ولیده، ولیده اون، چرا؟ چون امام میگه که این ولیده، ولیده رو پسر سید فروخت، تو هم برو اون پسره رو بگیر. ظاهرش اینه که پسره به عنوان خودش فروخته، اگه به عنوان پدر بود معنیش که پسر رو بگیره. ایشون از اون قصه، از اون روایت محمد ابن قیس این صورت رو فهمیده که پسر به نیت خودش فروخته، چون روایت اینطوری دیگه، اون سید غائب بود، پسرش باء ولیدته او. بعد امام میفرمان پس برو همون پسر رو بگی، پسری که فروخت، یعنی کندم مالک اون بوده. این راجع به دلیل مرحوم شیخ. اون وقت باز اشکالاتی که داره، یک اشکالاتش این لابه الا فی ملک اینا، بعد جواب داده که همونایی که سابقا گفت. عرض کنم که من یه نکته ای رو فقط اینجا عرض کنم قبل از این کالا وارد بقیه خصوصیات بشیم، این نکته روشن بکنم. مرحوم آقای نائینی قدس الله نفسه فهوا یعنی اولویت، به این اولویت اشکال کردن. این همچه شیخی بحث فهوا رو در خود اصل فضولی هم آوردن، خود این مطلب همونجا هم مرحومه بله شیخ اشکال کردن مرحوم ناینی. المسئله تو سالسه بعد ایشون در صفحه 34 جلد دارن فلا معنا، ایشون میگه بالجمله لولم یکن القصد لنفسی لغوان فلا یفید اجازه المال، لان اجازه العقد الواقع لغیر لا تؤثر فی الاستناد الی المجیز و علی هذا فلا معنا للتمسک بفهم الصحه فی النکاح لصحت بیع الفضولی نفسه، لان النکاح الذي يتعلق به الاجازه اما نکاح العبد نفسه و اما نکاح الفضولی لغیره و کل من هما لا ارتبطان بالمقام الا بعد لغو قصد العقد نفسی فی المقام، یعنی این قصد نفس خودش تأثیر. من فکر میکنم، فکر خودم البته، چون ناینی اشکال میکنه که چرا ایشون اولویت قائل شد. ببینید من اعتقادم اینه که اصولا این اشکالاتی که مرحوم شیخ فرمودن یا راهی رو که مرحوم ناینی رفتن اینا نکته فنی نداره. عرض کردم اگر بخوایم این بحث مکاسب رو تو بحث صد مطرح کنیم شاید یه هفته طول بکشه چون عباراتشون خیلی لطایف داره، اما اگر بخوایم از بحث به حساب علمیش مطرح بکنیم نکتهش اینایی نیست که اینا نوشتن. ببینید نکته اساسی در باب بی اینه، وقتی که یبی اول نفسه، حالا یا قاسب باشه یا قاسب نباشه، جاهل باشه، اون نکته فرق نمیکنه. اون نکته اساسی چیز دیگریه. در بحث بی ما عرض کردیم بی یک نوع انشائه، یعنی شما یک وجود انشائی اعتباری رو میخواید ایجاد بکنید. آیا این وجود انشائی اعتباری، ایقائی اعتباری، آیا مالک درش مؤثره یا نه؟ نکته فنی اینه. دقت کنید، اگر مالک درش مؤثر باشه تمام اقسام فضولی باطله، چون از مالک صادر نشده. به جای این بحث طولانی که عرض کردم، بحث خود مکاسب بخواد بخوره یک هفته طول می‌کشه و لطائفی هم داره، انصافا هم عبارات ایشان لطائفی داره، بعد جام اغلاق‌هایی داره. اما اگر بخوایم نکته فنی به نظر من اینه، اگر مالک، وجود مالک تأثیر گذاره، یعنی عقد که یک امر اعتباری است، یک امر ایقائی است، یه امر انشائی است، یه امر جعلی است. ولا عرض کردیم این کتاب در خارج قیمت 150 تومانه، این میاد عقد میمنده میگه فروختم به تو 200 تومن، اونم قبول میکنه. خود این شخصی گفت 200 تومن مالک نیست. اگر بگیم آقا عقد یک وجود فی نفسه داره، همین که گفت 200 تومن، 200 تومن ولو بدل حقیقی 150 تومنه، همین که آمد گفت فروختم 200 تومن و گفت قبول کردم، این کافی است که عقد محقق بشه. اگر این رو گفتیم فضولی درسته، اگر گفتیم نه این بدل جعلی، این وجود ایقائی اعتباری انشائی باید مستند مالک باشه، عقد فضولی باطله. لذا عرض کردیم سنهوری، عباد سنهوری رو خوندیم، سنهوری در اصل فضولی بیع ملک الغیر اشکالش این بود وقتی شما مالک نیستین، دقت کنین چطور تملیک میکنین، چون شما بیع رو تملیک میدونین. همین عبارت هم سنهوری آورد، فاقد و شیء لا یعطی. وقتی شما مالک نیستین چطور تملیک میکنین؟ ولذا فضولی، ولذا سنهوری بحث بیع فضولی رو برد رو این مطلب که عرض کردیم یک مطلب تاریخی است، آیا بیع تعهده یا بیع تملیکه. اگر بیع رو تعهد گرفتیم، اصلا سنهوری اعتقاد داره که بیع در اصل در تاریخ رمان قدیم هم تملیک بود، بعد چون زیاد رفتنی برای عبد گرفتن و ما عبد و کنیز و اینا گرفتن و خیلی از بیعها رو عبد انجام میداد و عبد مالک نبود، لذا آمدن معنای بیع رو عوض کردن. چون عبد مثلا عبد میرفت بیار رو آمد این کتاب رو از شما خریدم مثلا به 100 تومن، از روی عبد مالک 100 تومن نبود، 100 تومن از مولاش گرفته بود، نمیتونست تملیک بکنه، لذا آمدن قانون رومان عوض کردن، گفتن بیع تعهده، من تعهد میدم این کتاب در مقابل 100 تومن. کی ملک حاصل میشه؟ وقتی کتاب رو از این آقا بگیره 100 تومن به این آقا بده، کتاب رو بده به مالکش، به صاحبش، اون وقت ملک حاصل میشه. لذا اینا قائل بودن با بی ملک حاصل نمیشه، با حیازت ملک حاصل میشه. و از کم در بعض قوانین فعلی در آلمان ظاهره هنوز بیع تعهد میدونن، این قانون روم قدیمه. اگر بیع رو تعهد، لذا ایشون میگه فضولی حساب قاعده میشه، یعنی روی مبنایی که بیع رو تعهد بگیریم فضولی حساب قاعده، چون مالک نمیخواد. اصلا تعهد مبناش بر این است که این کسی که عاقده مالک نیست، اصلا مبنای تعهد بر این است که این مالک نیست. با این که مالک نیست بیع درسته. چرا؟ چون ملک به تبعه حاصل نمیشه،
نه
به حیازت حاصل میشه، نه نقلم حاصل چی نمیشه، تعهده. من تعهد میدم که این کتاب شما در مقابل 100 تومن، چه کتاب ملک اون آقا میشه؟ وقتی به دستش برسه،
وقتی انتقال
پیدا کنه، وقتی انتقال. ولذا به حیازته، قبل از حیازت ملکی نیست. اما عرض کردیم در دنیای اسلام به تملیکه، اصلا تعهد نیست. در فقهای اسلام ما کسی نداریم بیع رو تعهد بگیره، ولذا ایشون میخواد بگه بیع فضولی رو مبنای تعهد هست و قاعده هست. اصلا تعهد فرضش اینه که مالک نیست.
مثلا مثل هبه که با قبضه،
حالا اون قبضه در باب هبه نکته دیگه داره، دقت کردین؟ ولذا عرض کردیم ما مثلا در قوانین غربی، البته در ما هم داریم روایت، لکن اصحاب ما عمل نکرد. قبض در بعضی از عقود، ببین در هبه قرض، هبه عقد بدون قبض هم حاصل میشه. قبض بدون هبه، بدون قبض هم حاصل میشه. گفتم وهب تو کل کتاب، این الان کتاب به این آقا منتقل شد، اما ملکیتش به قبضه، تأثیر عقدش به قبضه. لذا ما برای اولین بار این هم بحث قانونی لطیفیه، چون در حوزه های ما مطرح نشده. عرض کردیم قبض در عقود مختلف آثار مختلف، اینو بحث قانونی است که خیلی هم لطیفه، ربطی هم به نصوص نداره. ما سه جور قبض داریم، تصورش نشده. یک قبض داریم که خود عقد باش محقق میشه، اینو در فقه ما تصور نکردن، رهنه، ولذا اسمش گوشن عقد مادی، در غرب تصور کردن. الان رهن پیش ما عقد انشائیه، در غرب دو جور رهنه، عقد مادی، عقد انشائی. ما داریم لا رهنه الا مقبوزن، اما اینا لا رهنه الا مقبوزن قبضش مثل قبض هبه حساب کردن، این اشتباهه، این اصلا اشتباهه. در باب رهن اگر قائل شدیم لا رهنه، که سرند روشن نداره، لا رهنه الا مقبوزن، اگر قائل شدیم در باب رهن، این سنهوری در جلد 8 الوسیط شرح داده، اصلا در قوانین فرانسوی نام شرح داده، دو جور رهنه. الان پیش ما یه جور رهنه، عقد، خونم رهن گذاشتم، اما در حقیقت قبض رهن دو جور بود. یک با خود قبض، آقا به من مثلا 100,000 تومان قرض بده، میگه رهن، این رهنش به این بود که مثلا من با مثال ساعتش که قیمتش 200,000 تومان بود بهش میداد. ببینید با دادن رهن محقق میشد، ولذا بعضی از علمای اهل سنت این مطلب رو ملتفت شدن، قبض رو دقیق دونستن، اما در رهنی که در سفره، چون آیه مبارکه در سفره، اصلا آیه که رهن داریم در سفره، که اگر شما از کسی قرض خواستین فرهان و مقبوزه، این در سفره، اما در شهر الان عقده. این ما چه دکتر نوز روشن نشده، چرا؟ چون اگر میخواست اونجا عقد بکنه فرقش با قرض نبود، آقا بیا به من 100,000 تومان قرض بده، میگه خب یه چیز رهینه بگذار، گروه بگذار، رهینه نه گروه دیگه، وثیقه بگذار، میگه وثیقه من خونه من که در قمه، خب هر در سفرن، اگر بنا بشه بده اعتماد بکنه به قرض اعتماد میکنه، خب چیزی که در اونجا عقد باهات بنا مثلا خود قرضه. لذا در اونجا برای اینکه وثیقه باشه انگشترش در میاد، میگه این ببینید انگشترش در میاد. این رهن ولذا ماهیت این رهن غیر از اون رهن نیست که ما الان انجام میدیم. پس یک ما قبضی داریم که عقد به او محقق میشه. الان مثلا مرحوم بجنودی در قواعد فقهیش یکی از قواعدش لا رهن الا مقبوضن آورده و بعدم اصلا و جواهر هم داریم بحث رو ما اونجا هم عرض کردیم. نه متاسفانه بگم اینا اصلا عنایت نفهمیدن که این اصلا عقد مادیه. در غرب اسمش گذاشتن عقد مادی در مقابل عقد انشایی. عقد مادی عقدی است که خود عقد با عمل خارجی عقد با عمل محقق میشه. خود عقد محقق میشه با عمل خارجی. پس یک قبض تأثیر گذاره در خود عقده، یعنی عقد با او محقق میشه. یک قبض تأثیر گذاره در اثر عقده که در باب هبه است. این وقتی گفت وهبت که حاضر کتاب، کتاب واقعا ملک اون شد، لکن عملا کی ملک اون میشه که بگیره؟ یعنی اون عقد تأثیرش اونه. این رهن قبض دوم. قبض سوم یک قبضی است که تأثیر گذار در انتقال زبانه. این در بیعه سه تا قبضه. یعنی من اگر کتاب رو به شما فروختم، گفتم این کتاب به شما فروختم، شما الان مالک کتاب میشین، منم مالک پول میشم، امی الان مالکه دیگه، متوقف به قبض نیست. اما اگر دوست آمد این کتاب از من دزدی دارم، من ضامنم، شما دیگه به از عهده. یعنی کی زمان کتاب به شما منتقل میشه؟ حتی که شما قبض بکنید. تا هنوز قبض نکردین زمان کتاب به عهده بایعه. کل مبیع انتلف قبل قبضه. دقت کنید، پس ما سه جور قبض داریم. یک قبض که خود عقد بهش محقق میشه، یک قبض که اثر عقد بهش محقق میشه، یک قبض که انتقال زمان با اون میشه. و الا اثر عقدم احتیاج به قبض نداره. پس این مطالبی که اینا اینجا دارن، هم مرحوم ناینی هم مرحوم شیخ، به جای این بحث به نظر من اگر از این راه وارد میشدن بهتر بود. ما در باب بی دلیلی نداریم که مالک تأثیر گذار باشه. اصلا از همون اولم مصباح المنیر هم نوشته مبادلت و مال به مال، مال رکنشه، مالک بگیم درش تأثیر نداره. رو مبنای تعهد کاملا واضحه مالک تأثیر نداره، لیکن از که مبنای تعهد در اسلام قبول نشد، در قوانین در فقه ما، نه در فقه ما، در فقه اهل سنت.
تعریف بی شما تمدید که بی تملیک و تملک از هر دو طرف، یعنی باز
دو تا تملیک دو تا تملیک،
بله، یعنی به مبادله خارجی نظر نداشتید. چطور الان اینجا اون حرف سنوری زنده میشه؟ چطور فاقدش؟
اگر شما آمدین گفتین مالک تاثیرگذار، بی فضولی کلا باطله. اگر حرف سنوری رو گفتین، اینا کمی توجه نشده. اگر حرف سنوری رو گفتین، شما که بی رو تملیک میدونین، مالک نباشی چجور تملیک میکنی؟ فاقدشه لا یعطی. حالا میخواد سارق باشی یا سارق نباشه. ولذا من فکر میکنم مرحوم شیخ، حالا یا عبارت دیگران بوده، اینه که ایشون میگه فهوا صحتی فی نکاح، نکتهش این باشه، نکته فنیش دقت بکنی، در باب نکاح به عکس بی زوجین رکنن. در باب بی مالک رکن نیست، در باب بی مالین رکنن. مالک اگه شما در باب بی مالک رو، این بحثی که ایشون جه اول و ثانی گفتن، اگه بخواییم متن عبارت شیخ شرح نو طول می، یک هفته طول میکشه، اما به جای شرح عبارت شیخ، اینی که ایشون نوشته، چرا مرحوم شیخ گفت فهوا؟ من عرض کردم منم نمیدونم چرا مرحوم شیخ گفته، اما انصافا شاید تو ارتکاز شیخ این بوده. در باب نکاح خوب دقت کنید، اونجا زوج اصله، اصلا نکاح به این دو نفره، ولذا در اونجا گفتن مهر از حقیقت نکاح خارجه. و ما اونجا توضیح دادیم که مهر در حقیقت نکاح، این نکته فنی بسیار مهمیه، ما عرض کردیم همیشه در عقود اون نکته فنی عقد رو نگاه بکنید که این عقد چه کار میخواد بکنه. عرض کردیم عقد در جامعه اگر نباشه، کل نظام اجتماعی به هم میخوره، چون عقد اعتباره. شما روزانه ده ها جور اعتبار، اجاره هست، آریه هست، ودیعه هست، نکاح هست، انواع عقود هست، این برای اینکه جامعه ربط پیدا کنه با هم. این امور اعتباری است. در امور اعتباری همیشه اون نکته اصلی رو باید نگاه کرد. خوب دقت کنید. دو، لفظی رو که به کار میبرین همون نکته رو به شما نشون بده، همون نکته ای که محل کلامه، اون نکته ای رو که شما روش حساب کردین. در باب نکاح شما چیکار میخواییم بکنین؟ در باب نکاح شما نمیخواییم خانم رو با مهر بخرید. در باب نکاح شما میخواییم علقه اعتباری، زوجیت که یک امر تکوینی است، کل ممکنه زوجه تکوینی به قول آقایون و من شئین الا زوجین اثنین، زوجیت تکوینی واقعی داریم. این زوجیت اعتباری، علقه زوجیت بین دو نفر که بیگانن میخواییم ایجاد بکنه. خب همین میگه اگه در نکاح روایت آمد درسته، پس تربیه به طریق اولا. این فهواش مال اینه. اگر در نکاح که زوج رو روشن شد فهوا، اگر در نکاح که زوجین رکنه بنا شد غیر زوج بتونه انجام بده، پس در حضور در بی به طریق اولا، چون مالک رکن نیست. ولذا ما عرض کردیم، یعنی ولذا عرض کردیم در باب نکاح مهر اصولا عوض نیست. اینه من توضیح آقا میگن به من اشکال میکنن که فلانی تاریخ میگه. خب من چیکار کنم تا تاریخ نگم؟ این رو اهل سنت ابتدا اندر آوردن، اشتباه هم در کتاب شیخ طوسی آمد، بعد هم توی لسان علماء با جاری شد. اهل سنت آمدن گفتن که مهر عوضه. چرا؟ از آیه مبارکه و این امرأتون وهبت نفسها للنبی، وهبت یعنی عوض نگیره، پس گفتن نکاح عوض. تو مبسوطش هم شیخ آورد که عوضه. آن بعدی ما هم خب چون کتابای شیخ تأثیر گذار، البته عدهشون گفتن که عوضون او کل عوض، آمدن کل اضافه کردن که خب نکاح در نکاح مهر. وقتی لذا عرض کردیم از نظر قانونی و حقوقی مهر به منزله شرط اصلا از ماهیت عقد نکاح خارجه. مهر در باب نکاح شرطه، المؤمنون اندشوته هم و الا نکاح اساسا ایجاد علقه زوجیت بین دو نفره. زن میگه زوجت تو که نفسی الا مثلا کذا ببلغ، این شرطه، علاک شرطه. ولذا عرض کردیم در عده از روایات متعه داره لابد فی المتعه من اجل معلوم الا شرط معلوم الا اجل، شرط یعنی مهر. اصلا در روایت تصریح شده که مهر شرطه، ماهی روشن خیلی نکته اصلا. مهر عوض نیست، مهر عوض بوز نیست، کل عوض هم نیست، نه خود عوضه نه کل عوضه. ماهیتاً مهر در باب نکاح شرطه، ماهیت شرط، مثل شرط در عقد میکنی. پس این فهوایی که ایشان گفت، من فکر میکنم فهوایی ایشان درسته، اشکال مرحوم ناینی وارد نیست. اشکال ناینی که میگه چه فهوایی ایشون گفت، نکته اصلی همونیست که انصافاً سنوری گفت. ایشون میاد میگه شما اگر بیع رو تملیک گرفتین مشکلتون کجاست؟ مشکلتون اینجاست که این آقا مالک نیست. اگر مالک نیست چطور بخواد تملیک بکنه؟ پس شما در حقیقت این نکته رو حل بکنید که آیا شما میتوانید یک تملیک اعتباری و یک تملک اعتباری ایجاد بکنید و مالک نباشین؟ این نکته اینه. اگر
انسان دلیل نداریم چیزی، باز برگردیم به قاعده، قاعده هم ظاهرن عرفی نمیپذیریم.
اگر عرفی نمیپذیریم، مثل نراقی میگه نکاح حضور، مثل مقابس، مقابس هم که واقعا مرد محققی است، مرحوم عاشق اسدالله طاهری، ایشون میگه به فضولی باطل. اصلا بعضی از علما ادعای اجماع کردن که به اجماع شیعه به فضولی باطل. ما میگیم به فضولی باطل دیگه، چیزی هم به هم نمیخونه، آسمون بزنیم میاد نظر. از فقهای قدیم هست که شافعی اینا هم دلیلشون لا تبع ما لیس عندک دیگه، عمدش هم اونه. اونا چون روی روایت عروه بارقی هم دارن، عروه بارقی هم گفتن وکیل حضرت بود، هم تموم شد.
تعریف بی باید تملیک رو بعد داریم از تعریف بی
ها؟
تملیک رو باید از تعریف بی باید
برداریم، یا باید تملیک بردارین تعهدش بکنید ها. که دیگه مالک مهم نباشه. یا اگر تملیک گرفتین باید یک جوری معنا بکنین که فضولی برداره. مرحوم یکی از اشکال دوم ایشان مرحوم شیخ هم همینه که این مالک نیست، اگر مالک نیست چطور برای خودش میفروشه؟ مرحوم شیخ میگه مالک جعلی، جعل میکنه خودشه. اصلا احتیاج به این اشکال و جواب نداره. شما باید مالک رو تو بی بردارین، جعل و مال نداره. حالا مرحوم ناینی، من نمیدونم، من تا حالا نگیده بودم، مرحوم ناینی تجعلی آورده کلمه جعلی رو جای جعلی. بله مثلا و اما تفصیلا فلان صدور المعامل من القاسم مبنیون علا تجعل من، تجعل من برای خیلی تعجل بوده بعد چاپ شده. این دیگه خیلی، چون خود جعل مادتا به معنای جعله، وقت باب تفعال هم برده هیئت هم به همین معناست. این تجعل تا حالا ندیده بودم من، تجعل یعنی باید بگیم جعلن در جعله دیگه چون خود ماده جعل یعنی غیر واقعی، باز تجعل باب تفعال هم برده، چند بار تکرار میکنه الا تجعل من. حالا خوب بانه هم شیخ فرموده جعلی و مالک و جعلی، باز خدا رحمتش کنه تعبیر من اصلا تعبیر مقرر بعید من مرحوم ناینی شده تو درس مرحوم ناینی فرمودن این کلام مال مقرر مال خود شیخ.
تجعل
بله
یه بار بیشتر نه
من. نه بیشتر داره ایشون بعد متجعل هم میگه. این صفحه 35 جلد 2
من اجازه انما
مبنیان علا تجعل من هو مالکیه به معنا، بعد ایشون معنا اینطور میکنه یقصب اضافت الحاصلت بین المالک یقصب و یسرقها. این دیگه خیلی خنده داره، میگه این اصلا در باب بی اضافه مطرح نیست، چون عرض کردم این نکته فنیست. در باب بی مبادله بین مالکینه، در باب بی مبادله بین مالینه، در باب بی تعهده، در باب می تبادل مبادله بین اضافتینه. من اضافه به این کتاب داشتم، اضافه رو به شما دادم، شما اضافه به صد تومن داشتین، اضافه رو من دادید. ایشون میگه یقصب و علی اضافت الحاصله بین المالک و ملکی و یسرقها، تعبیر به دزدی کرده. اینو دزدیده، اضافه رو ندزدیده، خود پول دزدیده، رفته کتاب رو دزدیده. من اینا رو حالا بله
نسبتم بهش میدوزم
این عبادت، چون عرض کردم واقعا اگه بخوایم تمام عبادت شیخ بخونیم بعد تعلیقات مرحوم ناینی خیلی طول میکشه، اینجا سطح مکاسب از خارجش بیشتر طول. نکته فنی به جای تمام این بحثایی که ایشون فرمودن که دیگه لزوم ما بحث نمی کنیم، نکته فنی این است، نه مالک حقیقی میخوایم، نه مالک جعلی میخوایم، نه اضافه سرقت اضافه میخوایم، نه قسم، اینا حرفای من که سر نمیشه. نکته اساسی این است در باب بین نقش مالک چیه؟ اگر مالک نقش اساسی داره به این نیست باطله، اگر مالک نقش اساسی نداره هدف از بی این است دو تا تملیک دو تا تملک، دو تا تملیک، تملیک کتاب و تملیک پول و دو تا تملک، و عرض کردیم معکوس هم هستن. بلذا بایه کسی که تملیک میکنه، بایه کسی که تملیک میکنه اساسا، تملک میکنه تبعا به اتکل کتاب به معه، یعنی به تو تملیک کردم 100 تومن تو رو تملک کردم، مشتری عکسشه، تملک کتاب کردم، تملیک 100 تومن. پس دو تا تملیک دو تا تملک هست، این تو وعای اعتبار میشه پیدا بشه ولو از مالک نباشه. بر سر اینه ما اگر آمدیم گفتیم آقا یک امر اعتباری عقلایی است، این یک وجود ایقائی اعتباری انشائی داره، میشه تو به آقای اعتبار پیدا بشه ولو مالک نباشه. اگر گفتیم به یه حضوری به همه سوالش درست.
اما اجازه مالک اسمش چی میشه؟
اجازه مالک تطمیم ملکیت میشه، یعنی اون تملیک و تملک فعلی میشه، اون تملیک و تملک تمام میشه. یعنی ببینید اشکال، دقت بکنید، عقد یک امر اعتباری است. عقد نگاه بکنید آیا این امر اعتباری، اگر شما در نکاح آمدین، با اینکه نکاح زوجین رکنن، در باب بی مالکین رکن نیستن. نکته فنی دقت، این خیلی ظرافت های فنی داره. شما در هر عقدی اون نکته فنی اون عقد نگاه بکنید، مثلا در باب رهن اون وثیقه بودن نگاه بکنید، نکته لذا داره استوثق من مالک، وثیقه بگیر، گرو بگیر. در باب هر عقدی اون نکته، مثلا در باب ودیعه با آریه، در هر دو شما پول پول رو پیش کسی میگذارین. نکته فنیش اینه که شما در ودیعه اجازه تصرف نمیدین، دارین میرین سفر کتابتون پیشین آقا امانت میگذارین، اما این استفاده نکنه از کتاب. اما در آریه میگین کتاب بگیر بخون بعد من رد کن، اجازه تصرف هر دو عقد امانی هستن، امانته ودیعه آریه هر دو امانتن. فارغ این دوتا چیه؟ در ودیعه تصرف نمیکنه، در آریه تصرف میکنه.
چرا نمیشه تو بیت دو تا رکن داشته باشه؟ هم مالک رکن
میشه. چرا چی میشه؟ هزار جور میشه.
کلمه متضاد
نمیشه، نخیر میشه. اما بحث عرفی، سر فهم عرفی ولی شدن میشه. خب چه مشکل داره؟
هر دو رو رکن میدونه.
اگه هر دو رکن بوده بیت فضولی باطله. شما هم گفتین بیت فضولی باطله، آسمون زمین نمیاد. این نیست که سه تا مسئله بکنین، یکی باطل باشه یکی درست باشه. اگر تعهد گفتین در همه جا درسته، تملیک گرفتین هم اشکال سنهوری، اون اشکال سنهوری رو میوردین بهتر از بقیه بود. فاقد و شیلا یعطی، میگه شما بیا تملیک گرفتی، مالک هم نیستی، چرا میخوای تملیک بکنی؟ این میگه تجعل. خودش بزر تجعل چیه؟ مثلا تجعل نفهم میدم و تعجب هم میکنم، جای دیگه یادم نمیاد دیده باشم اصلا به سراغ تا کمی تعجله، عجله کرده، دیدم نه تجعله، عجله نیست. چون خود جعل به معنای مثلا امر غیر طبیعی، باز باب تفعال هم غیر طبیعی، یعنی جعلی جعلی اینطوری، جعل 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 در جعل، خیلی تعبیر عجیبی از مرحوم ناینی. علی حاله
مثل خلافات
صلی الله علی محمد و آله.